بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در جمع دانش آموزان نخبه دعوت می نماید. 8 آذر ماه 1397، تبریز.
در جمع نخبگان دانش آموزی تنوز بگم کنم، من هرچی قیافه ها نگاه میکنم نخبه چیزی نمیخوره اینجا زیاد. همه اول گفتن نخبگان یک شمازه گفت یعنی خودتونم قبول ندارد. الحمدلله. خب و من اینجا داشتیم رفتم یه همایش دیگه بود، در واقع همایش کشوری تو تبریز داره برگزار میشه، از کل مرکز استان آمدن اونجا. ما گفتن یه جا دانش آموزا جمعن، یه مثلا نیم ست چل دقیقی وقت داریم میگه اونجا. گفتم آره. چرا آره؟ بخاطر اینکه حالا ایکن دانش آموزن تعطیلن معطیل. نه، من اعتقاد من واقعا این نیستش، همین اومدنم اثبات میکنه. البته ظاهرا شما منتظر آیه زرقامی بودی دیگه. سورپرایز کردم. میگم دیگه حکایت چیزه، حکایت سفارش های اینترنتیه. مثلا تو اینستاگرام یه چیزی رو میبینی، سفارش میدی، زرقامی میبینی، رایفی میرسه دم در. خب خدمت شما عرض بکنم که من اولا بگم که خوشحالم تو جمع شما حاضرم، اینا جدی عرض میکنم و دور از تعارف، اصلا که بلان آدم تعارفی نیست، اصلا تو تبریز که نمیتون تعارف میکنم، من قدیم معروف بودی که تبریزه در تعارف ندارم. بعد محضر شما عرض بکنم، نشان میفکر میکنم که راجب چی صحبت بکنم و وقت شما رو بگیرم که مفید و فایده باشه. چند تا نکته محضر شما بزرگواران و عزیزان عرض میکنم، اگه خوب گرفتی حالا تو آینده انشاءالله شاید با سرعت بیشتری پله های ترقی رو طی بکشی، اگر هم نگرفتید که هیچی دیگه. ببینید ما ایرانی ها یه منطقه قرار گرفتیم که به لحاظ جغرافیایی شرقی، به عنوان اون فرهنگی که بر ما حاکمه فرهنگ شرقیه، غربی نیست. یعنی وقتی میگیم دیگه ربطی به دین نداره، مثلا بین حتی ما هندی ها که الان الزامن مثلا مسلمون هم که نیستن، یه ارتباطات فرهنگی عمیقی هست. مثلا منطقهی که نوروز رو جشن میگیرن، منطقهی که مثلا تو این فرهنگ احترام به بزرگتر هست. شما هندی ها رو هم ببینید، ببینید مثلا جلوی بزرگتر تعظیم میکنن، دیدید دست میزنن به پای پدر شوهر، پدر مادر میزنن رو سرشون. این باعث شده که این منطقه بیشتر میل به سمت عرفان داشته باشه. ادیانی هم که تو این منطقه بعدن وارد شدن، یعنی مردم این منطقه ادیانی رو انتخاب کردن که این روح عرفانی درش باشه. حتی همین بودایی ها یا هندوها، ما اصلا اینا دین الهی نمیدونیم دیگه، اما وقتی وارد عقایدشون میشی مثلا بحث مقابله با نفس دارن، اینو خود ما. یا مثلا زرتشتی گری که در ایران بود، خب زرتشتی ها سه تا آتشکده خیلی بزرگ داشتن و اصلیشون بود، یکی تو سبزوار بود، یکی تو فارس بود، یکی هم تو همین آذربایجان بود. خب اینا وقتی نگاه میکنی، اینو اساتید و متخصصان حوزه ادیان میگن، میگن اینکه دلایلی که ایرانی‌ها زود مسلمان شدن اشتراک فراوان بین اسلام و آیین و دین زرتشتیگری بود. یعنی انقدر اشتراکات دیدن احساس نکردن یه چیز خیلی جدید اومده، دیدن همون چیزی که خودشون داشتن معقولتره، عقلانیتش بیشتره، درستره. خب زرتشتیگری هم دچار انحرافات شده بود دیگه، تحریف شده بود. خب این از یک جهت. از یه جهت دیگه به لحاظ تو جغرافیایی شما نگاه کن، مثلا ما ایرانی ها نه مثل مثلا چینی ها و ژاپنی ها استیل و قد و قوار ها مثلا کوتاه، نه مثل آفریقایی ها یا بعضی از شمال اروپا قدمون خیلی بلنده، نه مثل مثلا روسا سفید سفیدیم، نه مثل مثلا آفریقایی ها سیاه‌پوستیم. یه چیز بینابینی شکل گرفته توی منطقه. هر کسی اومده حمله کرده یه بخش از فرهنگش رو چیکار کرده؟ وارد کرده، یه بخش از فرهنگ ما رو هم گرفته. این باعث شده یک تعادلی شکل بگیره توی منطقه. خب در طول این تاریخ 2500-3000 سال هم که نگاه میکنی، ادیان مختلف رو ما ایرانی‌ها نجات دادیم. یعنی زمانی که یهودیت داشت باش برخورد میشد توسط بخت و نصر، ما ایرانی‌ها نجاتشون دادیم. یعنی کوروش ایرانی اومد رفت براشون معبد سلیمان و ساخت، ایرادی هم نداشته این کار، چون اون موقع در بین یهودی‌ها پیامبر بوده، حضرت دانیال بوده، حضرت ارمیا بوده، حضرت عزیر بوده یا عزرای نبی بوده، و این که خدا به هدایت اینا ایمان داشته، اعتقاد داشت که پیغمبر میفرستاده دیگه، اونا خواستن ایشون هم کار کرده. در زمان مسیحیات از زمان اشکانیان ما میشد، پادشاه رو میخواست حمله کنه بیت المقدس رو به خاک اکسان کنه، مسیحی ها رو از بین ببره، که دوباره پادشاه اشکانی حمله کرد بین راه با رومیا جنگید، مسیحیت نجات پیدا کرد. اسلام هم علم شده، علمدار اسلام ناب تو دنیا الان مایی. شما ما الان دو مدل دیگه اسلام دارین دیگه، یه اسلام، اسلام عربستان و سعودی و اسلام تکفیری و وهابی و ایناست که توش داعش زده بیرون، یه اسلام، اسلام ترکیه است، اسلامی که حالا تو میخوای اون بغل برو تو ایا صوفیه انقدر نماز بخون تا جونت دراد، یا میخوای برو تو آنتالیا انقدر بچرخ تو باز دوباره جونت دراد، فرق نمیکنه. تو میخوای عرق بخون، میخوای نماز، هر کسی کار خودشو بکنه، کسی به کار کسی دیگه کاری نداره. خب این اسلام قدیم هم در زمان امیرالمومنین هم بود دیگه، یکی میشد اسلام خوارج، اسلام خر مقدسا، اسلام کسایی که انقدر نماز میخونن پیشونیشون پینه بسته بود، و یا اسلام معاویه که اسلام همچه اوپنی بود، یا سخت نمیگرفتن، راحت بود، همه چی اوبرت حل شده بود. حضرت علی با دوتا اونا جنگیده، پس الان هم ما باید با دوتا اینا سر جنگ داشته باشیم طبعا، و نگاه میکنیم میبینیم بله داریم. و جالب اینجاست میبینیم که به داعش هر دوتا اینا کمک میکنن. خب میخوام بگم این خواستگاه فرهنگی ماست، اونا دشمن اینو فهمیده داره میگیره از ما، نمیخوان بذارن برای ما هویت دینی بمونه نه هویت ملی. آقا ما هویت خودمون، فرهنگ خودمون از چی میگیریم؟ از شعرمون میگیریم، از شاعرامون میگیریم، از سنت هامون میگیریم، از آداب و رسوممون میگیریم، از زبانمون میگیریم، ها همه اینا کنار هم دیگه است. کسی امروز نمیتونه فارسی حرف بزنه از کلمات ترکی استفاده نکنه، چون کلمات به هم چی شده؟ قرض دادن به هم. کسی نمیتونه ترکی حرف کنه یا فارسی استفاده نکنه، به هم قرض. ایراده؟ نخیر، هیچ ایرادی هم نداره. قرآن هم این کارو کرده، قرآن وقتی میخواد اسم شیطان بیاره مثلا یه ابلیس، ابلیس یه کلمه با ریشه زبانهای آریاییه، دیابلس فرانسوی الان میگن، دیابل یعنی شیطان. خب که حالا اون ریشه چیه من کار ندارم. یا مثلا جهنم واژه عبریه، گهانوم دره خواب، یا آتیشی درست میگن تو دره، ملت رو میداختن تو زنده زنده میسوزندن یهودی ها. گهنم که گه نداشتن عربه شد جهنم مثلا، حالا قرآنی رو استفاده میکن. یا الیاس، اسم الیاس رو میاره خود تو قرآنی، درسته؟ این سین آخرش یونانیه، و این اسم پیامبر در بین خود یهودی چی تلفظ میشده؟ ایلیا با الف. اما به مرور زمان چون اروپایی و مسلمون شدن به همه اسم رو دیگه، اینه یه اوسی میچسبونن یونانی ها دیگه. خب شد، یا مثلا دیدی به حضرت موسی میگن موسس، به حضرت عیسی میگن جیسس، این اوسی که آخرش میذارن قرآن استفاده میکنه، ایرادی نمیبینه درش. اون چیزی که معروف شده میبینه استفاده کنه، مشکلی نداره. ما با هم کلمه میدیم، مثلا کلمه میگیریم. شما نگاه نکن نمیش دیوانه من رو افتادن یه پان فارس این طرف افتادن که میگن آقا همه چی مثلا از تو میتونه حرف بزنی، بهت میخندن تو اونجا میخوای حرف بزن. یا بخوای یک کلمه، یا این طرف بگه آقا اصلا کلا کلمات فارسی بزن همش ترکی، اینا دیوونن از نظر من. هر دو تا اینو دوشن انحرافن. این کشور مجموعه از همین اقوامه، ترک و فارس و عرب و عجم و بلوچ و چه میدونم شمالی و گیلک و مازندرانی و همین. وقتی هم حمله شد همه با هم رفتن جنگیدن. دشمن میخواد این هویت از ما بگیره، برای اینکه بگیره شروع میکنه تک تک اینا رو زدن. نگاه کنید، میگه شعرا، خب بسم الله، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم مولوی رو هم ترکیه هم افغانستان هم هندوستان شروع کردن برای مصادرش. مولوی رو دارم، یعنی اون یکی میگه ترکیه بوده، اون یکی میگه افغانستانی بوده، اون یکی میگه هندی بوده، دکاپریو رو الان برداشتن بردن تو هندوستان، داره تو ترکیه برداشتن بردن داره نقش مولوی رو بازی میکنه و مولوی رو هم جنس باز نشون دادن. خب دکاپریو بازیگر معروفی، حتما تاثیر میذاره ذهن مردم. فردا یا آقای من یه روز وقت بشه بچه‌هاتون زمان بذارم من حاضرم میانجیگری کنم ایشون بیاد اینجا. یا دکتری هست از مدیرای ارشد آی بی ام آمریکا بوده، چیه شده اومده ایران زندگی میکنه، ازدواج کرده. اینا من دانشگاه بوعلی همدان همان کردم رفت بره سخنرانی، بعد برده بودن توی شهر بچرخوننش دیگه. یکی از جاذبه‌های همدان قبر کیه؟ ابو علی سینا. بردن قبر ابو علی سینا بهش نشون دادن، این تا نگاه کرد گفت اینجا چیکار میکنه؟ تو کجا باید باشه؟ همینجا همدان، تو همدان باشه دیگه. گفته بودن که نه، اینا به ما گفتن تو اسپانیا به ما میگن اوسینا، ابن سینا میگن اوسینا به انگلیسی، اوسینا اسپانیاییه. ابن سینا منو دزدیدن رفت. همه چی دارن یعنی اصلا صهیونیستا کل کشورهای اطراف ما رو مأمور کردن، دوتا دوتا ستا ستا دارن داشته های فرهنگی ما رو از هم چیکار میکنن؟ میگیرن. این از شاعران. میاد این طرفتر حتی نظامی گنجاوی یعنی جمهوری آذربایجان داره میگه مال جمهوری آذربایجان، نه اشتباه نکن، جمهوری آذربایجان یه مال ایران بوده. این که مثلا فردا مشهد جدا بشه بگه فردوسی مال کشور مشهد است، خب اصلا ایران بوده. خود نظامی گنجوی وقتی داره راجع به ایران حرف میزنه میگه ایران جان منه. و من شعر خود نظامی رو قبول کنم یا حرف تو رو؟ این از مولوی، این از نظامی گنجوی. باور کن سعدی و حافظ هم چون وسط شیرازه دیگه روشون نمیشه، وگرنه اونم یه برنامه‌ای دارن براش. خب میری تو بخش بعدی وارد معماری میشی، معماری ما رو دارن میدوزن. این مدل معماری حیات مرکزی که یعنی وسط یه حیاتی بود دور تا دور خونه، یه حوضی هم وسط بود، به اون حوض میگن پادیاو، تو زبان فارسی یعنی پا در آب، تو خیلی لهجه فارسی به آب میگن آو، پا در آب. پاشونو میشستن، زرتشتی ها با آب خیلی مأنوس بودن، هنوزم که هنوزه مثلا تو بین ما ایرانی ها با اینکه مسلمون شدیم مونده، مثلا آب میریزه یه جا میگه فدای سرت روشناییه، درسته؟ حالا مثلا ترکیش میگه شخلخته گخ ماجنن یا مامزنن سوده. این چی شده؟ از اونجا درسته زبان تغییر کرده اما اون فرهنگ چیه؟ مونده. خب وقتی اسلام هم اومد دیدیم اسلام هم وضو داره، غسل داره، ها؟ بعد این حیات زیباست. الان شما برید ببینید مدل این معماری رو دارن ثبت میکنن این ور اونور دنیا با عنوان معماری اندلوسی، یعنی معماری ترکیب عربی اسپانیایی، دارن این ور اونور صادرش. بادگیرها که مال ایران بوده، مال مناطق گرم ما بوده. بادگیر کدوم شهر معروفه؟
yes.
همه شما میگید یز. yes. امارات رفت سازمان ملل ثبت کرد به نام خودش تو یونسکو. بادگیر یزد اسمش رو یزد رفتن ثبت کردن. آقا دیگه فرنگی تو کجا میگه؟ غذاهامون میگیری، غذاهامونو دارن ثبت میکنن. نون لواشو ارمنستان رفت ثبت کرد. بازیامون نشون میده فرهنگمون چی بوده. اصلا اسب از قدیم ایرانی ها با اسب اخت بودن، چون فرهنگشون مثلا همین اسب عرب هم که انقدر معروفه، میدونی که عربی نیست، بعد از اینکه اسلام آوردن ایران در واقع فتح کردن، اسب از ایران رفت اون منطقه. اصلا لفظ فارس به معنی چی؟ سوارکار، از همین فارس گرفته شده، چون یعنی ایرانی ها رو اینا میدیدن. اون موقع به کل ایران میگفتن فارس. فکر نکن مثلا فارس یعنی استان فارس، یا میگه دانش اگر در ثریا باشد مردمانی از سرزمین فارسان را بزنی، نگه نه فارسا مثلا چه میدونم کردان، نه نمیدونم ترکان، نه نه این منطقه رو میگفتن فارس. یه مدت میگفتن ری، یه مدت میگفتن خراسان، اینطور. لفظ ایران از زمان رضا شاه گذاشته شد روی ایران، مگه نه تا قدیم ما رو پرشیا میشناختن. هنوزم که هنوزه توی کشور دیگه آره تو بخوای بگی من ایرانی ام، یه ام پرشین، من پارسی هستم، این معنی ایرانیه. اسب مثلا از اینجا رفته، با اسب مثلا اسمای مثل گشتاس، لهراس، این همش اسب داره کنارش دیگه، یعنی این توی این فرهنگ بوده. الان شما ببینید نژادهای اصیل ایرانی دارن ثبت میکنن. بازی که مال با اسب بوده چه بازیه؟ ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، هر دوتا اقدام کردن برای ثبتش. ببین چه اتفاقی داره میفته؟ نوروز دیگه بابا، نوروز، روزه نو دیگه اسمش روزه. خب دارن چیکار میکنن؟ هیچی. چندین کشور همزمان اقدام کردن. جغرافیای نوروز جغرافیا رو تاثیرگذاری ایران نشون میده. همینا دارن از ما میگیرن. بعد مردمی که هیچ کدوم اینا رو نداره دیگه چی داره؟ هیچ، هویت نداره. وقتی هویت نداری مثل یه بوته میشی. بوته برخلاف درخت ریشه نداره. درسته خیلی گسترده است، اما با یه زمستون اثری ازش نمونه. اونا میخوان ریشه های ما رو خوش کنن، دارن میکنن. مسئولینم خوابن. یه جایی قوانین دستمون بستن. مثلا یه قانونایی داره یونسکو که شما سالی نمیدونم یکی یا دوتا رو بیشتر نمیتونی ثبت کنی. باید زودتر بری ثبت کنی دیگه، درست شو؟ آلات موسیقی اصلا قانون مخترعش فارابیه. فارابی دانشمند ایرانی، ترکیه رفته ثبت کرد. ببین یکی دوتا نیستش، اینا مأمور شدن ها. وگرنه ترکمنستان چه میفهمه که برین کارا رو بکنه اصلا؟ اینا بهشون گفتن، هر کدومتون بهشون توجیهشون کردن. وقتی صحبت میشه از هجوم فرهنگی، حجمه میدین چیه که اینجا در بیاد، یعنی در و دیوار بریزن این تو. منتها ما تفنگ رو تشخیص میدیم چون صدا تیر رو میشنویم، اما این مسئله فرهنگی رو نمیدیم. 50 سال دیگه این بچه هیچی نداره، 10 سال دیگه 20 سال دیگه هیچی نداره از خودش دفاع کنه. اصلا نمیتونه بگه من کجاییم. برای اعراب ما توجه دادن روی کجا؟ عربستان. ترکای ما توجه دادن روی ترکیه جمهوری آذربایجان. کردای ما توجه دادن روی کردستان بزرگ. بلوچای ما توجه دادن روی بلوچستان و پاکستان. هر جایی رو دارن چیکار میکنن؟ یک بخشی رو پایلوت مشخص کردن، دارن اونجا کار میکنن. بعد این میشه که دیگه مردم راحت میشه به اسارت گرفت. اصلا لازم نیست که باشون بجنگی. اینا خودشون تیکه تیکه میکنن. خودشون تیکه تیکه میکنن. دیگه این نیستش که به خوزستان حمله بشه. کسی نپرسه بگه خوزستان خب عربن به ما چه؟ ما فارسا و ترکا چرا باید بریم بجنگیم؟ دارن این ادبیاتو گسترش میدن. مواظب باشی. نژاد پرستی. الان خیلی با میگن آقا تو کجایی؟ میگم به شما چه؟ نه نقشن جواب میدن. میگم من الان مثلا ترک باشم باعث میشه مثلا تو بهتر حرفامو گوش کنی؟ اگر این باعث میشه تو حرف من رو بهتر گوش کنی، من ترک نیستم. تو حرف منطقی رو باید بفهمی. ترک و فارس بودن چه اهمیتی داره؟ امیرالمومنین میفرماد انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. نگاه کن ببین گفته چیه، با گوینده چی کار داری. اصلا فکر کن یه برگه آچار رو زمین پیدا کرد روش مطلبی نوشته، بخون ببین منطق داره، انسانیت درش هست، رعایت کن. نبود بنازش دور. چی کار داری گوینده کی؟ اگر نژاد باعث بشه ما یه سری مسائل رو بیشتر رعایت بکنیم، من خدمت شما عرض میکنم بابای همه نژاد پرستا کیه؟ شیطان. گفت من از آتیشم، این از گله. خلقتنی من نار و خلقته من طین. من از آتیش آفریدی نه گل. آتیش بالا رونده است، اعلاه، این اسفله، پسته پسته، پسترینه. اون کسایی که یه دقیقه به دلمون رجوع کنیم، گرایشات نژادی داریم، اگه داشته باشیم ما شیطان همه تومون هست. باید پاکسازی صورت بگیره، وگرنه نمیرسی به بالا مالاها که خیلی ها رسیدن. الان ایران افتخار میکنه به علامه های صادر شده از تبریز، کم نبوده، درسته؟ علامه طباطبایی، برادر ایشون علامه الهی، فامیلشون عوض کردن، هیچکی نمیشناسش. ایشون در عرفان از علامه طباطبایی بالاتر نبوده باشه کمتر نیست. به شما بگم آدم عجیبی بود، مراحلی رسیده بود که مثلا داشت کتاب شیخ کلینی رو که میخوند، به یه جا سوال براش پیش میومد، روح شیخ کلینی رو احضار میکرد، میگفت اینجا چی نوشتی؟ این احضار روح اینجا چیزه، اینا شر ور اینا انجام میدن، جلسه جنگیری الکی میذارن اسمش احضار روح. کسی میتونه احضاریه بده که قوه قضاییه باشه، یعنی زورش زیاد باشه یکی بتونه احضار کنه. من شهر هر تر کسا ننش قرار کرد بیای باش بیا اینجا، این خبرا نیست. به همچین مراحلی رسیده بودن. علامه امینی، افتخار تشیع. آقا توی تهران که مثلا حالا طبعا مثلا یه شهرهای دیگه که مثلا بیسشون فارسه، یعنی با افتخار اسم اتوبان گذاشته ستارخان، با افتخار اسم اتوبان زده باقرخان. افتخارات ملی، هم سردار ملی، ملی نه استانی منطقه‌ای. یا ما با افتخار از میرزا کوچک‌خان جنگلی یاد میکنیم، با افتخار از رئیس علی دلواری بوشهری یاد میکنیم. نباید بذاریم اینجا. ببین مردم ایران، یه چیز به شما بگم، این مکتوبه، نوشته شده است در کتب یهودیا، در کتب مسیحیا و در کتب اسلامی، روایت سنی و شیعه. مردم ایران یک رسالت تاریخی دارن و کار رو آن کسانی یک سر خواهند کرد در تاریخ و ظهور رو رقم میزنن. اینو به شما میگم، اصل کار رو گرده ایرانی ها میچن. فکر کردی برای اون عرب وهابی خوشاینده بگه پیامبر فرمود مردمانی از نسل سلمان هاذا و زوه، اینو قومش، اون قوم برگزیده وعده داده شده تو آخر زمانن؟ مجبورن چیکار کنن؟ تو کتاباشون هست دیگه، برای همین خیلی نمیپردازن بهش، میرن کنار، راجبش حرف نمیزنن، چون حرف بزنن ما این سند رو در میاریم میکنم تو چششون، دهنشون بسته است. وقتی به کتاب پیشگویی های حزقیال نبی در کتاب یهودی ها میره رجوع میکنی، میگه ایرانیان اونی که کار اینا رو یه سره میکنن. چه جالبه تو بگم، میگه مردانی از خراسان، یعنی چی؟ ایران، میرن به نبرد و یقولون بینهم، وقتی با هم دارن حرف میزنن، با هم حرف میزنن، اینجای روایت به یه زبون دیگه است. مثلا من دارم فارسی حرف میزنم یا یه جمله ترکی میگم، میگن این تیکش رایفی چی گفت؟ ترکی گفت. مثلا ضرب‌المثلی میخوام استفاده کنم، خب اونو مثلا ترکی میگم. حالا مثلا ما گفتیم اینجا سرزمین تعادل و اعتدال و ایناست، ترکیش یه ذره مثلا قشنگ داریم، میگه که اوجا یری یه لاپارار، آلتاخ یری سه لاپارار، یعنی وسط باش دیگه. مثلا میگه آقا این ذره مثلا گفت توی روایت که به عربی طبعا، یه تیکش به یه زبون دیگه است. میگه و یقولون بینهم، با خودشون که حرف میزنن، اینو که پرچمای سیاه خراسانو برمی‌دارن میرن اونجا، و یقولون بینهم بکش بکش، یعنی این تیکش به چه زبانی گفتن؟ خب طبعا شهید بیضایی که اینجا بلند شده رفته سوریه، با اون رفیق کرمانیش، با اون رفیق مشهدیش، با اون رفیق کرجیش، مثلا با اون رفیق بوشهریش، وقتی با هم حرف میزدن چی میگفتن؟ پشت بیزمون با فارسی حرف میزدن. این رسالت تاریخی من، اونا اینو فهمیدن، برای همین این رسالت تاریخی میخواست ما بگیر. یا در کتب یهود، کتاب تثنیه، کتاب دوم توراته، تثنیه باب 28 اشتباه نکنم، میگه این مردمانی که حمله میکنن به اسرائیل و کارشون رو یه سره میکنن، در زمانی که شما دور خودتون دیوار کشیدید، الان دقیقا دور خودشون دیوار کشن، دیوارهای حائل دیدید، میگه اون زمانی که دور خود این کتاب مال 3000 سال پیشه، میگه که وقتی میرسن اونجا به زبانی حرف میزنن که شما نمیفهمید. اینا از ترسشون الان دارن فارسی رو تو مدرسه هاشون یاد میدن که این پیشگویی ایرانی ها نباشن. متوجه چی شد؟ میگه چون میگه این گفته، این کتاب گفته شما زبانشو نمیفهمید، میگه بیا فارسی یاد بدیم که این خطر دشمن ایرانی ها رو بزن کنار. بیل میشه ترشی دانش آزار خورده میزنیم کانال دو، اینا کلا میرزه تنظیماتشون به هم. ببین همه اینها نشون میده که مردم ایران یه رسالت تاریخی دارن، مردم ایران یه مأموریت الهی بر دوششون گذاشته شده، خدا این مردم رو انتخاب کرده. به خاطر چی؟ به خاطر همین ویژگی‌هایی که گفتم اول جلسه، و از همه مهمتر حق طلب بودنشون. نباید بذارید شما بنن سنتون یه چیزی این چیزا رو تو ذهنتون اثر میذاره، نباید اجازه بدید این حرفا. سوری اگر شما امروز میبینید یهویی صهیونیست ها میان روی دعوای و اختلافات بین ترک ها و ارمنی ها دست میذارن، او دنبال یه هدف دیگه ایه، یعنی شک نکنید اون دنبال یه هدف دیگه ایه. او میخواد همیشه توی منطقه منازعه و جنگ باشه، چون اگه این کشور رو جنگ نداشته باشن، حواسشون پرت میشه به سمت کجا؟ خود اسرائیل. حواسشون جمع میشه به سمت اسرائیل، میخواد حواسا رو پرت کنه. الان مثلا بیام به شما بگم آقا فکر کن بری به مردم یمن بگی، که به مردم عراق یا افغانستان که بدبخت و بیچاره شدن، با خاک یکسان شدن، بری بگی آقا میدونستی بیت المقدس میخوان خراب کنن، میگو به درک میخوان خراب کنن. میدونی چرا؟ چون خونه زندگی خودش خرابه. نه بگی خونه خودش خرابه مقاد بیت المقدس بکنه، خدا نکرده. اینا میخوان این کار کنن، ما رو داره درگیر خودمون میکنن. اینو بازی نخورید. الان نگاه کنیم به من، هم پان ترکا فوش میدن، هم پان فارسا، هم پان عربا. بله افتخار میکنم که اینو فوش میخورم، بله، چون میگن همشونو بی عقل میدونم، ذره عقل ندارن. همینا رو بری آزمایش ژنتیکی بگیری، یا از هم پان فارسا بری ژنتیکی بگیری، 60 تا ژن مغولی پیدا میکنی. به خدا این هم مثلا ادعاشون هم میشه و فلان اینجور چیزا. بری آزمایش ژنتیکی هر کدوم اینا بگیری، 60 تا نژاد دیگه در میاد. حالا طرف مثلا اصلا فکر کن توی پرورشگاه اگه بزرگ میشد، یه ژنتیک دیگه میبود، میبردنش یکی دیگه، ننه بابای از ما ایران میبردن بزرگش میکردن، فکر میکردی الان مثلا ژنش عوض شده؟ تربیت مهمه، نباید بذارید روی این بحثا اینو سوار بشن. این بحثا تو سن و سال شما بیشتره، تا اواسط دانشجویی بعد سر عقل میان میرن ایرانی میچرخن، میرن بابا نصف مملکت از ترکاست، یا نه چرت و پرت زیاد میگفتیم بلشون، بی خیال میشن میرن. به خودم الان میرم میچرخم، میرم لای مثلا شهرهای که مثلا جریانات پان فارس و این چیزا هست، پان آریایی هستش، میرم اونجا صحبت میکنم، نه آری این سرزمین را ترکان و تازیان به یغما برده اندی. خوی ایه جمعه بجه چرت و پرت میگی. میری سراغ عربا، میگن نه تمام بودجه مملکت این تبریزی ها قاپیدن بردن. میری سراغ ترکا، آقا فارسا همه جا رو گرفتن. میری سراغ فارسا، عرب این مملکت، ما عرب نیستیم، آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. میگم بالاخره با هم یه جلسه بذارید تکلیف ما روشن بشه، ما کدوم خودمون بدونیم. در حالی که رهبر این مملکت هم ترکه، هم فارسه، هم عربه. ها؟ مادرش نجف آبادی اصفهانی فارسه، پدرش خامنه ای ترکه، سید هم از عربه. ها درست شد؟ و نقش پدری بر گردن همه داره. اینا همش دل دیوونن، زر هم به قول قرآن. ولشون کن، توجه نکن. شما امید این کشوری. یه زمانی من تو همین تبریز تئاتر بازی میکردم، تو همین استادی بود اینجا، استاد تئاتر بود، آقای قبه زرین، ظاهرا من شنیدم فوت شده، استاد تئاتر بود اینجا، بازیگری اولم گرفتم، دو سه تا من بازیگری اول استانی دارم من آذربایجان شرقی. خب یه چیزی داشتیم، یه آقا پسری بود اون موقع، خدمت شما عرض بکنم، با ما رقابت میکرد تو بازیگری. بعد دیگه ما تبریز رفتیم، خدمت شما عرض بکنم ایاز صادقی بود اسمش، نمیدونم شاید تو استان هنوز بازیگری میکنه نمیکنه، یه اطلاع ندارم. خب چش به هم میزنه، یه لحظه به خودت میبینی تو یه روز دانش آموز بودی، الان استاد دانشگاه، الان یه آدمه، وقتی بود از الان برنامه ریزی کنید برای زندگیتون، ببندید چقدر کارهای بزرگ انجام بدید. اگه خودت، ما بابام ارتشیه، بهش مفتم بابام دوست دارم مثل تو بشم، این ملت به احترام میزنی سرباز میرم، که بابا ما میخواستیم مثلا چی استاندار بشیم، تایید شدیم به سرهنگ، تو میخوای ما بشی که بیچاره ای. آرمان هاتون رو بلند قرار بدید، اما توهم نشه، واقعی باشه، دست یافتنی باشه. آدم از زحمت بکشه، باید مطالعه کنی، باید سخنرانی گوش کنی، باید رو نفست کار کنی. خدا جایگاه های شما، خود پول دست دوز میدی، خدا جایگاه های معنوی رو دست دوز نمیده، دست کسی که بخواد از اون جایگاه سوء استفاده بکنه نمیده. هر نخاله شهید نمیشه، اون جایگاه احیانا در ربهم یرزقون، زندن رزق میبرن پیش خدا. اون جایگاه جایگاه همچین کساییه. شما خودت حاضری همچین آدمی رو که مثلا امانت دار نیست و بگذاری مسئول مالی یه اداره ای، که خدا همچین امید مالش بشه؟ در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. هر پیرمردی که دیگه بنده خدا کاری ازش بر نمیاد، میگه خب الحمدلله ما چشپاک، تو چشپاک هم نمیودی کاری ازت بر نمیومد دیگه. خب اگه تو جوانی تونستید خودتون رو جمع بکنید، من میدونم تو مدرسه هاتون چه خبره، تو شهر چه خبره، تو گوشی ها چه خبره، همه رو خبر دادم میدونم. اما میدونم بچه های هستن که پاک زندگی میکنن با وجود همینا. برای مردم زندگی نکنید بچه ها. مردم برگردن هم به من چی میگن، گور پدر مردم. چی این چی گفتم؟ ما تازه سال اول دانشجویی بود، رفتیم دانشگاه، تو حیاط دانشگاه بایستیم چند تا این خط خلافای دانشگاه داشتن سیگار میکشتن، سیگار عادی هم نه، آره آقای گلی بودن برای خودشون اینا، آره گلباز بودن اصطلاحا، سیگاری بار گذاشته بودن و داشتن میکشیدن یا اینجوری سیگار میکشتن. میرسید به من همینجوری یه سیگار 5 6 نفره 7 8 نفره مثلا اینجوری میکشیدن، یه کامی میگرفت یه کامو میگرفت یه کامو میگرفت، به من که میرسه اینجوری میکرد، این که اسکله، این که امله، این که حالیشش. برای چی؟ برای اینکه منو تحریک کنه سیگار بگیرم. من گفتم تو راست میگی، الان اونا یک سال وقت میگیرن بتونن 5 دقیقه منو ببینن، کاری نداشتش به چی قضاوت میکنه، ای تو اینو نداری، ای تو این بازی انجام ندادی، تو این کار نکرد، تو این سریال ندیدی، تو این فیلمو ندیدی، تو فلان. نه 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 خوب کاری کردم، تو اولاغی رفتی دیدی، تو بیکاری رفتی دیدی، من برنامه دارم واسه زندگی. بعضی از رفقا هستن در میزنن بریم دور بزنیم، کجا بریم؟ حالا بریم یه چیز این منو یلخیه دیگه، هیچیش معلوم نیم، یا باشه بریم کجا؟ نه من برنامه دارم، شرمنده زار زندگی دارم، هدف من. الان که شما اینجا نشستی سن و سالی ندارید، به خدا روزی یک کلمه، یعنی روزی یک کلمه رو به تک سلولی هم میشه آموزش داده، کار سخت نیست، روزی یک کلمه انگلیسی صحبت کنی 5 سال دیگه تو مثل انگلیسی مثل بلبل حرف میزنی. روزی یک کلمه، هیچی هم نیستش. روزی یک کلمه انگلیسی یاد گرفتن، شما روزی یک کلمه رو همینجا عادی دارید استفاده میکنید، اسم خیابون جدید یاد میگیرید، اسم مدل جدید گوشی یاد میگیرید، اسم توی بازی، اسم جای رو یاد میگیرید، ها روزی یک کلمه انگلیسی کاری داره؟ نمازم شد ها، 5 سال دیگه 5 تا 365 تا انگلیسی کلمه بلدید. بابا طرف با هزار تا کلمه انگلیسی شروع کرد انگلیسی صحبت کردن. اینم بهتون بگم، ما 5 سال دیگه هم میگید ای این به ما گفتا، انگلیسی هم یاد نگرفتید، ترکی رو به زور با بیل کلنگ حرف میزنید دیگه. باید یاد بگیریم، از الان شروع کنید روزی یه صفحه تفسیر با قرآن با تفسیرش بخونید. قرآن یه جلدی اومده، انقدر آتیش گرفتم روز رفتم سمینار سخنرانی داشتم، رو بردن خونه شهید عباس دانشگر، این خاطره آخرم باشه. این شهید قوقا میکنه، هر کی ما تو سمینار دید یه معجزه از این شهید تعریف کرد، از اون شهیدای جونداره، معجزه آشکار داره. رفتم اونجا یه پدر شهید دفتر سررسیدش آورد برنامه زندگی شد، یه لحظه نگاه کردم من شوکه شدم زدم زیر گریه. من چرا گریه میکنم؟ این چرا گریه میکردم؟ برای اینکه دانشگاه امام حسین سال اول دانشجویش بود، ما رو دعوت کرد سخنرانی، رفتم دفتر نشست از من سوال پرسید گفت چی کار کنم، همینا رو بهش گفت. گفتم روزی یه صفحه قرآن با تفسیر، دیدم تو برنامه کاریش بود، گریه هم گرفت، دیدم عجب، ما مدعیان صفحه اول بودیم از آخر مجلس شهدا رو چیدن، ما حرفش رو زدیم و عمل کرد و خریدن بردنش. یه لحظه به خودت میبینی که قرآن قلبتو نورانی میکنه، تفکرتو نورانی میکنه. یه نه یه فکر کنم من هیچی نمیفهم، کی گفته؟ علامه هلی 12 سال شده مجتهد بوده، 12 سال. این 12 سال داریم اینجا؟ نداریم ها؟ همه 12 به بالا هنره؟ یه مجتهد هنه نمازتون بزرگ 60 تا غلط دارید در دنتون یه هم دستور بخونید. مجتهد بوده، باباش دنبالش میکرد بزنش بگیرش، یه شیطونی میکرد دیگه، مقتضیات سنش بود، دنبالش میکرد. تو راه سرزرب تو ذهنش یه لحظه اومد تنها راهی که بتونه دست بابای فرار کنه چی بود؟ آیه سجده دار بخونه. چون خودش مکلف نبود، برای او واجب نبود، بابای بنده خدایی میدوی تا میخواست بگیرش یه آیه سجده دار بخونه، بابا میرفت تو سجده در میرفت. یه جای زن شوهری از بغداد بلند شدن رفتن هله، مشکلی داشتن که این حل بکنه، گفتن فقط این کار هر چیز تو آره مجتهدی است تو هله، او میتونه حل کنه. اومدن یه بچه بالا درخت داره بازی میکنه، بهش گفتن این علامه هلی کجا سوال دارم، گفت بری توضیح بشه هنده صداش میکنم. اومد پایین از درخت، خب بچه بود اینو بازی هم میکرد، از درخت پرید پایین رفت یه عبای ناخور دوشش رفت نشست. خب بله بفهم سوالتون چیه. خب پاشو بچه برو دنبال بازی، برو بابا تو صدا کن، ما رو سر کار نذار، ما میخوام از هم طلاق بگیریم، مشکل داریم فلان. خب میگم بپرسید بابا من خودم هم خواستم بره بزننش. برای چی؟ به خاطر این تو استعداد ویژه داشته در اون شکی نیست، اما حالا ما نخواستیم شما 12 سال مشترک، شما 32 سالگی مشترک بشیم و مخلصتون هم هست، میشه شدنیه. خودتون رو بالا ببینید. اما بنده خدا قسمت بود ما خدمت شما برسیم. من با افتخار اومدم چون معتقدم ریشه ها اینجا هست. دانشگاه یه طرف شخصیتش ساخته شده، شما از الان شخص خودتون رو میسازید. امیدوارم همتون موفق باشید، همتون خوشبخت بشید، همتون رو تو پله های بالای معنویت و خدمت به کشورمون ببینیم. یه روز بیا جلو منو بگیری یه جایی اگه زنده بودیم، همی فلانی من جز همون دانش آموزایی هم که اومدی سخنرانی کردی تبریز، اون تاریخ اینجوری دنبال زربان بودیم، تو در اومدی یه تو لپ لپ. آره ما هم خوشحال بشیم. تجلی لفرج امام زمان، سلامتی خودتون، خانواده هاتون، انشالله خداوند همه شما رو موفق بداره، انشالله همه ما از یاران خوب امام زمان باشیم، نقش جدی و خیر در ظهور آقا امام زمان داشته باشیم. صلواتی نباشیم.